وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی دیروز خود در بروکسل برای حضور قوای این پیمان در افغانستان پس از سال 2014 درباره یک پلان با هم مشوره کردند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان به کمکهایش با این کشور ادامه میدهد. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا برای سری ساختن روند صلح در افغانستان ملاقات میکنند و رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر این کشور و پاکستان است. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان باز هم به کمک‌های خود با این کشور ادامه خواهد داد. اندرس فاگ رسموسن در پایان گردهمایی وزرای دفاع ناتو در بروکسل که وزیر دفاع افغانستان هم در آن اشتراک کرده بود گفت ناتو و متحدان آن کمک‌های سیاسی و مالی خود با افغانستان را پس از سال 2014 ادامه می‌دهند. رسموسن گفت امیدوار است که ناتو و کابل توافق امنیتی را امضا کنند تا چهارچوب فعالیت های این پیمان در افغانستان پس از سال 2014 مشخص شود. در مورد وضعیت قوای ما در افغانستان به شمول رسیدن به موافقت یک سلسله کارهایی هست که باید انجام شود. وقتی که ما یک جای قوای خود را می فرستیم به چنین یک چارچوب نیاز داریم. ما به آغاز ماموریت نو در همکاری با شرکای افغان خود متحد هستیم. در این حال وزرای دفاع ناتو در واکنش به انتقادات اخیر رئیس جمهور کرزه گفتند که جنگ به رهبری این پیمان در افغانستان دست آوردهای زیاده داشته است. رئیس جمهور افغانستان در ماه جاری بر ماموریت ناتو به شدت انتقاد کرده گفت که روش ناتو سبب ناآرامی مردم افغانستان شده، مردم ملکی تلف می شوند و امنیت هنوز هم در این کشور تامین نشده است. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا برای سری ساختن روند صلح در افغانستان در لندن ملاقات می کنند. در این مجلس که به اشتراک رئیس جمهور کرزی، صدر اعظم پاکستان نواز شریف و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در هفته آینده برگزار می شود، برای آوردن حرکت در روند متوقف شده صلح افغانستان سعی خواهد شد. در مورد تاریخ دقیق برگزاری این مجلس که به میزبانی صدر اعظم بریتانیا برگزار می شود تا حال معلومات در دست نیست. سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود گفته است که در یک پروژه در پکتیا صدها هزار دلار ضایع شده است. بر اساس گزارش سیگار یا دفتر سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان، در اعمار یک شفاخانه در گردیز نرخ یک گلنتیل نسبت به ارزش بازار آن 100 برابر بیشتر حساب شده است. نظر به این گزارش، بر وسایلی که باید بین 2 تا 10 هزار دلار مصرف می شد بیش از 200 هزار دلار خرج شده است. و مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که یک طفل 5 ساله را شب گذشته از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. عنایت الله، قماندان امنی ولسوالی دعاب این ولایت، به رادیو آزاده گفت که این طفل در روزهای عید از ولایت لغمان را بوده شده و به این ولایت منتقل گردیده است. منبع گفت که این طفل به همکاری مسافیدان منطقه آزاد و دوباره به فامیلش تسلیم داده شد. مسئولان امنیتی تا اکنون در ارتباط با دستگیری افراد دخیل در اختطاف این طفل چیز نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر این کشور و پاکستان میباشد. باراک اوباما این اظهارات را پس از ملاقات با صدر اعظم پاکستان در قصر سفید ابراز داشت. آمریکا پاکستان را یک شریک استراتژیک بسیار مهم خود می‌داند. ما به این باوریم که صلح، امنیت و ترقی در پاکستان نه تنها به نفع این کشور بلکه به نفع همه منطقه و جهان خواهد بود و ما می‌خواهیم در کمک با صدر اعظم که یک اجندای دلیرانه دارد از هیچ امکانات خود دریغ نکنیم. نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که او از رئیس جمهور آمریکا تقاضا کرد تا به حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان خاتمه بدهد.
پاکستان
و آمریکا در مبارزه علیه تروریسم همکاری نیرومندی دارند. ما موافقه کردیم که این همکاری را بیشتر تقویت بخشیم. من موضوع طیاره های بی پیلوت را هم در ملاقات مطرح ساختم. رئیس جمهور آمریکا در اظهارات خود پس از این ملاقات کدام اشاره به حملات های بدون سرنشین نداشت، اما گفت که روابط جانبین بر اصول احترام متقابل بر حاکمیت و تمامیت ارضی استوار است. گزارشگر خاص ملل متحد درباره ایران میگوید وضعیت حقوق بشر در این کشور همچنان نگران کننده می باشد و کدام علامه از بهبود آن به چشم نمی خورد. احمد شهید در گزارش تازه خود میگوید که 724 مورد اعدام در 2 سال گذشته و از این جمله 202 مورد آن در 6 ماه اول سال جاری در ایران اجرا شدند. او می افزاید که حداقل 4 خبرنگار و 29 نفر از کسانی که از اینترنت استفاده می کنند سال جاری در ایران بازداشت شدند. احمد شهید گزارشگر خاص ملل متحد که او از میگوید که او از اظهارات تشویق کننده رئیس جمهور روحانی که در انتخابات ماه جون به قدرت رسید استقبال میکند، ولی فکر نمیکند که رئیس جمهور برای تغییر قابل ملاحظه در آنچه که از سالیان متمادی در ایران واقع میشود وقت کافی در اختیار داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا جان کری در ملاقات با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران صحبت کرد. آقای کری روز چهارشنبه در آغاز این ملاقات در روم اظهار داشت ایران همانطور که اکنون خودش میگوید باید به جهان قناعت بدهد که برنامه‌های اتمی آن اهداف صلح‌آمیز دارند. نتانیاهو اظهار داشت جامعه جهانی برای جلوگیری برنامه اتمی ایران نباید اقدامات نیمه راه را قبول کند. نتانیاهو افزود مذاکره کنندگان باید از ایران بخواهند که غنی‌سازی یورانیم را کاملا متوقف بسازد و تأسیسات زیرزمینی اتمی را که گفته می‌شود تنها برای ساختن اسلحه اتمی نیاز است ببندد. و دو وزیر اتحادیه اروپا صدر اعظم گرجستان خواستند که به حاکمیت قانون احترام بگذارد و از سیاست انتقام‌جویی دست بکشد. وزیر دفاع پولند رادیک سیگورسکی، وزیر خارجه سویدن کارل بیلت در آستانه اجلاس سازمان همکاری کشورهای اروپایی شرقی دیروز به تبلیسی پایتخت گرجستان رفتند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. بله، در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی دیروز خود در بروکسل برای حضور قوای این پیمان در افغانستان پس از سال 2014 درباره یک پلان با هم مشوره کردند. در یک آکادمی نظامی که با کمک برطانیه در کابل اعمار شده تدریس آغاز می شود. نخستین آکادمی ملی گمرکات که به مصرف مجموعی حدود 4 میلیون دلار آمریکایی از کمک واشنگتن اعمار شده دیروز به بهره برداری سپرده شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان هنگام افتتاح این آکادمی چنین گفت:
هیچ کارمندی را ما در آینده نخواد داشتیم که مستقیماً بیاین و در گمرک اینا تقرر حاصل بکنن، مگر ای که اینا در این اکادمی بیاین، نمرات خوب بگیرن و باز به اساس شایستگی.
با خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل تماس می‌گیریم و گزارش مستقیم از واقعات مهم اخیر در این ولایت‌ها خواهیم داشت. گزارش‌های دیگری هم داریم و در اخیر برنامه پروگرام هفتهوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیران دفاع ناتو دیروز در بروکسل در مورد یک طرح در رابطه با حضور قوای نظامیشان در افغانستان بعد از سال 2014 مشوره کردند. آنها در مورد تعداد سربازان که بعد از سال 2014 در افغانستان میمانند موافقه نکردند، زیرا این موضوع به موافقت امنیتی میان آمریکا و افغانستان وابستگی دارد. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان به خاطر اختلاف در رابطه با مسئولیت قضایی عساکر آمریکایی در افغانستان به لوی جرگه محول شده است. در مورد طرح تصویب شده پیمان ناتو در این ساحه، سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ناتو در مورد طرح حضور قوای خود در افغانستان که بعد از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در پایان سال 2014 در افغانستان حفظ می‌کند، موافقه نمود. اما در مورد تعداد این سربازان توافق حاصل نشد، زیرا بحثا در رابطه با موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان هنوز ادامه دارد. مقامات آمریکا و ناتو گفتند وزرای دفاع ناتو دیروز در مورد ارزیابی پلان استراتژیک تصمیم گرفتند و به این ترتیب در رابطه با ماموریت جدید که مشوره و تعلیم و تربیه و قوای افغان جزء آن می باشد صحبت کردند. آنها در مورد ظرفیت، کنترل، ترتیبات، قمانده قوای افغان و تدارکات آن بحث کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید تا آن وقت در مورد تعداد عساکر در افغانستان چیزی گفته نمیتواند که موافقت امنیتی بین دو کشور امضا نشود. در همین حال سرمنشی پیمان ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار اطمینان کرد که لوی جرگه و شورای ملی افغانستان از موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان حمایت خواهند کرد. سرمنشی ناتو این موضوع را در ختم مجلس روز سه‌شنبه وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم اظهار داشت. راسموسن افزود اطمینان دارد که موافقت امنیتی با افغانستان نهایی خواهد شد. با گفته او موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان و تا جایی که به ناتو مربوط می شود موافقت در مورد شرایط حضور سربازان به امضا خواهد رسید. او همچنان گفت باوری دارد که ناتو با افغانستان به موافقت می رسد، زیرا افغان ها می دانند که چنین یک موافقت برای فرستادن مربیان ناتو بعد از سال 2014 یک شرط اساسی می باشد. ناتو برای ماموریت نو خود در افغانستان آمادگی می گیرد که هدفش تعلیم و تربیه و حمایت قوای افغان بعد از ختم ماموریت نظامی قوای بین المللی در سال 2014 در این کشور می باشد. اما در این راستا باید یک سلسله گام ها برداشته شود، از جمله تکمیل موافقت امنیتی بین آمریکا و افغانستان. علاوه بر آن یک موافقت دیگر هم نیاز می باشد که نقش قوای ناتو را در آینده در افغانستان تعیین نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با کمک برتانیا برای تعلیم و تربیه صاحب منصبان اردوی ملی افغانستان در قرغه کابل یک آکادمی نو اعمار شده است. در این آکادمی که هنوز رسما افتتاح نشده، استادان برتانوی و افغان تدریس را شروع خواهند کرد. مقامات نظامی برتانیا اعمار این آکادمی را در چارچوب تعهدات درازمدت برتانیا برای تامین سواد در افغانستان یک گام مهم می شمارند. باز هم همکارم سید سمیع عباس گزارش می دهد.
نظامیان بریتانیایی برای تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان اکادمی نو را اعمار کردند که به اکادمی سندهست آن ده سند در خود بریتانیا شبیه می باشد. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، این اکادمی روز دوشنبه آینده یعنی 28 ماه اکتبر در مربوطات ولایت کابل به کار آغاز می کند. بریتانیا این اکادمی را برای عملی کردن تلاش‌های مربیان بریتانیایی و مقصد تعلیم افسران افغانستان ساخته است. در این اکادمی محصلین رشته نظامی 52 هفته تعلیم می گیرند و هر سال 1350 مرد و 150 خانمی که در اردو فعالیت دارند سند فراغت کسب می کنند. بریتانیا برای اعمار این اکادمی 75 میلیون پوند مصرف کرده است. افسران نظامی بریتانیا که افسران افغان را در این اکادمی تعلیم می دهند می گویند در مرحله اول 270 شاگرد در این اکادمی قبول خواهد شد. اما تا حال بیش از 10,000 نفر برای تدریس در این اکادمی عریضه کردند. بلندترین مقام نظامی بریتانیا در افغانستان دگر جنرال جان لاریمیر اظهار داشت پرورش افسران نسل نو افغانستان برای امنیت این کشور اهمیت بسزایی دارد. و افزود اگر امروز شما افسران جوان را تعلیم بدهید، 10 سال بعد این افسران همه بزرگان اردو خواهند بود و در ظرف 20 سال این افراد قماندان کندک می شوند که این آرزوی اردوی ملی افغانستان می باشد. در نظر است که تعداد افراد اردوی ملی افغانستان به 350 هزار نفر برسد. با خروج قوای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان، اردو و پلیس ملی افغانستان با چالش‌های مختلف روبرو خواهند بود. قوای افغان هم اکنون هم تقریبا مسئولیت امنیتی تمام این کشور را به عهده گرفتند و اکثریت عملیات‌ها را بدون کمک ناتو انجام می‌دهند. اما در بعضی موارد ناتو به آنها در ساحه لوجستیکی کمک می‌رساند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
دوستان عزیز، احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. حنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر به شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنونده‌های عزیز رادیو آزادی.
حنایش صاحب، چی واقعات مهم در این اواخر در منطقه رخ داده؟ لطفاً گزارش بدین.
ناامنی ها و درگیری های مسلحانه در دره غوربند، دره غوربند که شامل 4 ولسوالی میشه، ولسوالی های شنواری، سیاگرد، سرخ پارسا و شیخ علی که از ولسوالی های همسرحد با ولایت بامیان است. این دره از این دره که شهرهای پروان بامیان هم عبور میکنه، از هفته در جریان هفته که گذشت در حدود 9 روز است که دچار مشکلات امنیتی شدید است و موازی با این مشکلات امنیتی عملیات نظامی نیروهای افغان که شامل امنیت ملی، نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی است ادامه داره. در روزهای اولی که عملیات آغاز شده بود در هفته جاری، مقامات امنیتی گفتند که گروه های طالبان دست به عملات گسترده زده بودند و با دیوار کردن سر شارهای عمومی با وسیله سنگ های مختلف، سنگ های بلند، شارها برای ترافیک مسدود شده بود. عملیات جریان در هنوز هم عملیات پایان نیافته، اما مسدود شدن شارها از نگرانی های بسیار زیاد خود مردم ای ولسوالی های ای چار ولسوالی و آبرینی که به طرف شارهای بامیان عبور میکردن سبب نگرانی شدیدشان بود. در لحظات پیش که ما صحبتهای با مقامات امنیتی داشتیم و از جمله جنرال لطف‌الرحمن رشاد، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، قماندانی امنیه ولایت پروان، اینا گفتن که شارها را برای ترافیک باز کردن و مسیر راه را که به وسیله ادامه عملیات را باز شده برای ترافیک. اما بعضی باشندهایی را که ما هم راشان صحبت کردیم، اونا گفتن راه تا یک قسمت تا به آخرای ولسوالی سیاگرد مسیر را باز شده، اما هنوز هم مشکلات امنیتی است و کسایی که تا ولسوالی سیاگرد رفته میتونن بسیار به خوبی میرن، ولی از او بالا به خاطر مشکلات امنیتی و حضور طالبان در مسیر را نمیتونن که خود به شارهای بامیان تا آخر سرحد برسانن.
هنایش صاحب، یک سوال داشتم و ای که امی طول یا امتداد دره غوربند چقدر باشه تخمینن؟
105 کیلومتر از متک مسیری را که به جبل سراج، ولسوالی جبل سراج که شارای سالنگ وصل میکنه، شارای کابل پروان گفته میشه. در استقامت غرب، در استقامت غرب ساحه که مسیر این شارای عمومی کابل پروان جدا میشه که سالنگ وصل میکنه، میره به طرف دره غوربند. دره غوربند از اینمی آغاز پل متک تا کوتل شبر که به همسرحد میشه با ولایت بامیان 105 کیلومتر طول داره.
تشکر هنایش صاحب. دیگه ای که موسم خزان است و هوا سرد شده، شاید مردم منطقه و بامیان با مشکلات روبرو باشند، چون اونها برای خریداری آذوقه زمستان میخواین کابل بیاین یا مردم خود منطقه غوربند به کابل بیاین. از ولایت کاپیسا چه خبر؟
دقیقاً اشارات افسری که شما در قسمت مسائل مشکلات امنیتی اشاره دارین بسیار بجای است، به دلیلی که شمار زیادی از باشندهای محل تا شکایات شدید داشتن، علاوه از مسافرین. کسایی که در این مسیر رو برفت آمد میکنن از باشندهای محل، از جریان عملیات هم همیشه شکایت دارن که سبب میشه که اینا از خانهشون بیرون نشن، سبب میشه که به کار و بارشان نرسن، سبب میشه که مشکلات امنیتی روحی اینا رو نگران و پریشان بسازه. در کنار این مسئله، مسدود بودن راه مواصلاتی از معضلات عمده همیشه بوده و در ای اواخر هم بسیار زیاد پریشانیشان از این نایه مطرح کردن و ما گزارش هم داشتیم که مردم به خصوص مردم ولسوالی سیاگرد شکایت داشتن که افراد ملکی هم در بعض موارد آسیب میبینن.
از ولایت کاپیسا چه خبر؟ چه واقعات اونجا رخ داده؟
در ولایت کاپیسا ادامه جنگ بین دو قومندان را که تا حال ادامه داره، از دو ما به طرف شکایت ها باز اوج کرده. شکایت دارن که بین دو قومندان که در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا ادامه داره، شماری از کسایی هستن که در نماینده مردم در ولسی جرگه هستن. مردم هم به دلیل حراسی که دارن در اوسو قومندانان محلی حاکم هستن سر اوزا، نامایشان افشا نمیکنن، ولی میگن حکومت مرکزی باید توجه بکنه که جنگ کوبند بین دو قومندان است و مردم شدیداً تحت فشار قرار داده. ما با مقامات ولایت کاپیسا، با میرابودین صافی والی کاپیسا، با قومندان امنیت، با عامر امنیتشان مکرر صحبت کردیم، اما اونا تاکید دارن که از راه مفاهمه کوشش میکنن که بین دو قومندان درگیری پایان بدن، ولی مردم محل میگن مقامات دولتی ولایت کاپیسا نتونستن مفهوم برای خاموش ساختن جنگ، باید وزارت داخله توجه کنه. تقاضای این مردم ایست که وزارت داخله باید توجه داشته باشه تا بین این دو قومندان جنگ پایان بیافه، تا مردم ملکی دیگه آسیب نبینن.
هنانی صاحب، این علت از این جنگ یا درگیری چیست؟ آیا خصومت شخصی است، عبدالزادگی است، یا همچشمی برای سر رقابت در منطقه؟
دو مورد وجود داره. مسائل منطقوی هم هر بعض باشنده های محل میگن این بسیار کوچک است موردش، اما مورد بسیار اساسی جنگ تنظیمی است بین این دو قومندان. از قومندان های جهادی سابق هستن، این دو قومندان بین خود متخاصم هستن، اما اصل موضوع را باشنده های محل که بیان میکنن جنگ رقابت های گذشته جهادی دوران تنظیمی است که بعضی افراد برای برابرداری های سیاسی آنی اینا دامن میزنن و کوشش میکنن. حتی در مدت دو ماهی که با هم درگیری هستن که از سلاح‌های سنگین هم کار گرفتن، برشان مهماتشان میرسه. او دستایی که برای اون مهمات میرسانه را مردم خودشان نمیتونن افشا کنن، نفشا نمیکنن، ولی مردم انتظار داره بفهمه از دولت که چه کسایی برای اینا مهمات میرسانه.
معلومات شما چی میگه که چه کسایی برایشان اسلحه و مهمات؟
بدلیلی که مقامات امنیتی، منابع امنیتی و منابع مسئول باید به ما بگویند که چه کسایی. ما بارها به تکرار مکرر شما مصاحبه ما را با والی کاپیسا شنیده باشین، به تاکید ازشان پرسیدیم که چه کسایی دست دارن، چرا اینا را جنگ طرفدار ادامه جنگ است. شما من رئیس شخصیت شما را اول دولت در این ولایت پاسختان برای مردم چی است که این جنگ ادامه پیدا میکنه؟ اونا فقط گفتن که ما تلاش میکنیم که پیدا کنیم، اگر پیدا کنیم کوشش میکنیم جلوگیری شه، ولی به هیچ وجه وضاحت ندارن که چه کسایی دست دارن. تایید میکنن که دستایی از، اما نمیگن چه کسایی، افشا نمیکنن،
مشخص نمیسازن
چه کسایی دست داره در ادامه ناامنیا.
دیگه کدام واقعه مهم نشده در کاپیسا؟
در کاپیسا در ولسوالی نجراب هم گفته میشه که از دیروز به طرف بعض مقامات امنیتی کاپیسا ادعا میکنن که بین صفوف گروه های طالبا اختلافات شکل گرفته، بر سر اینکه یکی از قومندانا به نام ملا مالک که میخواست تمایل داشته با دولت که دست از جنگ و ناامنیا بکشه و به خواهش مردم در پروسه صلح و آرامش و به اینا تمایل پیدا کنه. به همین دلیل بعض گروه های دیگه طالبا که از این مسئله اطلاع حاصل میکنن، البته این به قول مقامات امنیتی کاپیسا که ادعا میکنن، بعد بین اختلاف به وجود میاد و به وسیله اختلافی که بینشان شکل گرفته درگیری به وجود میاد. در درگیری کسی به نام ملا نوی از یکی از طرفهای درگیر به قتل میرسه، اما طالبا اینو به شدت رد میکنن و قماندانای طالبا که یک تعدادش که در محل هستن در تماس از جای نامعلوم به رادیو آزادی گفتن که به هیچ وجه اختلاف بین گروه های طالبا به وجود نامده، و اما مقامات امنیتی میگن که به دلیل موجودیت بعض گروه های افراد طالبای پاکستانی در منطقه افغانی ولسوالی نجراب مردم هم عکس العمل داشته. به همین دلیل است که طرفدار حضور یک تعداد افراد طالبای پاکستانی در منطقه نیستن، به همین دلیل اختلافات به وجود آمده، اما طالبای را به شدت رد میکنن.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار منطقه رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از واقعات مهم اخیر در ولایت های کاپیسا و پروان گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست، کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
حال ببینین. بارون زیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9 و 25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نخستین اکادمی ملی گمرکات که به مصرف مجموعی حدود 4 میلیون دلار کمک امریکا اعمال شده، دیروز چهارشنبه به بهره برداری سپرده شد. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه حین افتتاح این اکادمی گفت که در مرحله اول 150 کارمند گمرکات تحت آموزش قرار خواهند گرفت. نماینده سفارت امریکا که در این مراسم نیز حضور داشت، بر بلند رفتن ظرفیت کارمندان ادارات گمرکی افغانستان تاکید کرد و گفت که برای رسیدن به این هدف کشورش آماده همکاری می باشد. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل می شنوید.
وزارت مالی افغانستان می گوید پس از این تمام کارمندانی که در بخش گمرکات کار می کنند باید در اکادمی ملی گمرکات یک دوره آموزشی را سپری نمایند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه در مراسم افتتاح این اکادمی گفت که ایجاد این نهاد سبب بلند رفتن ظرفیت کارمندان گمرک و افزایش عواید گمرکی خواهد شد.
هیچ کارمندی را ما در آینده نخواهد داشتیم که مستقیما بیاین و در گمرک اینا تقرر حاصل بکنن، مگر ای که اینا در این اکادمی بیاین، نمرات خوب بگیرن و باز به اساس شایستگی که در این اکادمی نشان میده اینا استخدام شود. بر علاوه کارمندای موجودی ما باید که خیلی جدی بگیرن این دروسی که در اینجا به اینا فراهم میشن و اینا خواسته میشن، بخاطر اینکه ارزیابی مجدد کارمندای موجودی ما به اساس شایستگی توانمندیشان که در اکادمی نشان میتن با اساسی او خواهد بود.
این اکادمی در نزدیکی گمرک کابل به هزینه حدود 4 میلیون دلار کمک امریکا اعمال شده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که در نخستین دوره آموزشی این اکادمی 150 تن از کارمندان گمرکات آموزش‌های مسلکی را فرا می‌گیرند. به گفته وزیر مالیه، بخش دوم این اکادمی در آینده به کمک مالی و تکنیکی جامعه اروپا تکمیل خواهد گردید. در این حال دکتر کین یاماشیتا مسئول بخش اقتصادی سفارت امریکا میگوید که مسلکی شدن کارمندان گمرکات باعث رشد اقتصاد افغانستان می گردد.
به اعضای گمرکات افغانستان باید بگویم که ما شما یک جا به خاطر انکشاف و توسعه امور گمرکات کار می نماییم و شما رول بسیار مهم را به خاطر تغییر و انکشاف مردم افغانستان ایفا می نمایید و ما هر دو کشور یک جا به حیث شرکا کار می کنیم و این مشارکت تا سالهای آینده ادامه می یابد.
با گفته مقامات وزارت مالیه، با آنکه در جریان سالهای گذشته ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، بانک جهانی و جامعه جهانی گمرکات شمال، جنوب و شرق کشور را از نگاه وسایل تا حد تجهیز و کمک کردند، اما این کمک ها بسنده نبوده و باید در زمینه تلاش های بیشتری صورت گیرد. با گفته مسئولان این وزارت، هنوز هم در برخی از گمرکات کشور وسایل پیشرفته و کارمندان مسلکی وجود ندارد. از همین سبب یک بخش در گمرکی کشور ضایع می شود. در گذشته شکایت های وجود داشت که کارمندان گمرکات به اساس لیاقت و استعداد نه، بلکه به اساس واسطه و پول گماشته می شوند. کارشناسان امور می گویند موجودیت فساد اداری، گماشتن افراد غیر مسلکی و برخورد غیر قانونی با تاجران باعث کاهش عواید در گمرکات گردیده است.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده هم و میفهمی که در لوی جرگت وکیل هم جنگ و جدال هست.
به حضور در گوانده هیوت پاکستان و گوره چه مدام
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ با افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان عزیز، پروگرام در امواج رادیو آزادی طوری که همکارانم گفتند امروز از ساعت 3 تا سه بعد از ظهر تا پنج عصر نشر میشه. در این پروگرام درباره فهرست غاصبان زمین و همچنین فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده بحث و گفتگو میشه. امیدوارم که از طریق تلفن در این پروگرام سهم بگیرین. ساعت 9:29 با وقت افغانستان است. 9:30 با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان و کمک‌هایش به این کشور ادامه خواهند داد. رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا برای سری ساختن روند صلح در افغانستان ملاقات می کنند. مسئولان امنیتی ولایت نورستان می گویند که یک طفل را از چنگ رواندگان آزاد ساختند. رئیس جمهور آمریکا می گوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر این کشور و پاکستان است. و گزارشگر خاص ملل متحد درباره ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور را نگران کننده می‌خواند.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. گزارش‌های تحولات و رویدادهای مهم در افغانستان را دنبال می‌کنیم. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش نو خود می‌نویسد که در یکی از شفاخانه‌هایی که با کمک اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا اعمال شده، برای یک گیلن تیل صد برابر بیشتر از نرخ بازار پول پرداخته شده است یا پول حساب شده است. علاوه بر آن، بنوشته این اداره برای خرید تجهیزاتی که میتوان با 2 تا $10,000 به دست آورد، بیش از $200,000 حساب شده است. اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان این گونه مصارف بیهوده را محکوم میکند. بیشتر در این باره از همکارم سید سمیع عباس بشنوید.
در یکی از پروژه هایی که با کمک مالی آمریکا برای ساختن یک شفاخانه در افغانستان طرح شده است، یک گیلن تیل $500 خریداری شده است، در حالی که نرخ تیل در بازار هر گیلن $5 می باشد. در این مورد اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار روز چهارشنبه معلومات داده و ضایع شدن پول ها را در افغانستان محکوم کرده است. سیگار اظهار می دارد اعمار این شفاخانه در گردیز ولایت پکتیا از وقت تعیین شده برای تکمیل آن 23 ماه عقب مانده است. سیگار اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID را که شریک این پروژه می باشد متهم ساخته است که عدم کنترل داخلی آن بر این پروژه سبب گردیده است که $507,000 ضایع شود. کار این پروژه توسط سازمان جهانی مهاجرت یا IOM عملی می شود. در گزارش سیگار آمده است که قراردادی های IOM $300,000 برای 600 گلن دیزل پرداخت کردند. نظر به تخمین IOM، نرخ دیزل در بازار نباید از $5 هر گلن بیشتر باشد. علاوه بر آن، در راپور سیگار گفته می شود IOM برای یک کنترل کننده اتومات درجه حرارت $220,000 پرداخته است که نرخ واقعی آن بین $2,000 تا $10,000 می باشد. سیگار همچنان می نویسد که IOM برای هیچ یک از این مصارف اسناد ارائه نکرده است. از سوی دیگر، USAID بدون آن که در مورد این مصرف بیش از حد معلومات حاصل کند، این پول را به IOM داده است. سیگار که در اواخر یک سلسله اسناد تنقیدی را در مورد مصارف آمریکا در افغانستان به نشر رسانده است، از USAID خواسته است که این پول‌ها را دوباره از IOM به دست آورد. اداره سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار همچنان گفته است USAID تعهد نموده است که در این مورد تحقیقات می‌کند. رئیس شعبه IOM در افغانستان ریچارد دانسیگر میگوید هر نوع پرداخت بیش از حد را رد میکند و انتظار دارد که سیگار این اتهام را از آنها دور کند. دانسیگر به فرانس پرس گفته است با سیگار در این رابطه همکاری خواهد کرد و اطمینان دارد که هر نوع ادعا به اساس ثابت خواهد شد. در رابطه با تأخیر در اعمار شفاخانه دانسیگر گفته است که دلیل آن فضای ناامن در گردیز میباشد. در ماه جولای سیگار USAID را به خاطر مصرف $50 میلیون به مقصد پیشبرد برنامه تقویه حکومت‌های محلی افغانستان که کامیاب نبود تحت تنقید قرار داد. در گزارش همچنان آمده است که ایالات متحده از یک برنامه دیگر برای تعلیم قضات و قانوندانان افغانستان هم درست نظارت نکرده است. علاوه بر آن، $771 میلیون برای خرید طیاره به افغانستان مصرف شده است و این پروژه به خطر روبرو می باشد، زیرا کسانی که برای استفاده این طیاره ها استخدام شده اند بی‌سواد می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور ادعا می‌کنند که نیمه از مکاتب این ولایت مسدود و شاگردان آن در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. آنها رئیس معارف این ولایت را به فساد گسترده اداری متهم کرده می‌گویند شمار از قماندانان مسلح غیر مسئول مصارف جبهاتشان را از طریق بودجه معارف تمویل می‌کنند، اما این ادعا از سوی رئیس معارف تکذیب می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور از وضعیت فعلی معارف ابراز نگرانی کرده می‌گویند در حال حاضر نزدیک به 600 مکتب در این ولایت مسدود می‌باشد. حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی در این ولایت گفت اسناد را دریافت کرده است که نشان می‌دهد رئیس معارف این ولایت به فساد گسترده اداری دست دارد. او به خبرنگاران گفت در بسیاری از مناطق این ولایت معلمان مکاتب را افراد وابسته به زورمندان تشکیل می‌دهد. آقای حکیمی می‌گوید تحقیقات را انجام داده که نشان داده است شماری از قماندانان مسلح غیرمسئول مصارف جبهات جنگیشان را از بودجه معارف به دست می‌آورند.
در کل ما گفته می‌دونیم که 600 باب مکتب در ولایت غور بسته است. معارف در فساد گسترده، در آلودگی بسیار کلان غرق است. فقط تمام تلاش اینا این است که باید پول معارف اجوامل شود. معارف وسیله شده برای تقویت زورمندان و افراد زورمند. بیشترین جبهات نظامی و افراد زورمند فعلا فقط از زمین میتونن تقویت شون. افرادشان به اسم معلم یا از معلم برجانه باید 1000-2000 باید پرداخت کنند.
آقای حکیمی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در ولایت هرات صحبت میکرد میگوید به اساس سروی انجام شده از سوی نهادهای جامعه مدنی در غور نزدیک به 80 تن از کارمندان قراردادی و اجیران بالمقطع در مکاتب مختلف این ولایت معاش میگیرند ولی در وظایفشان به سر نمیبرند. او همچنان ادعا میکند که در حال حاضر شمار از ملکت‌های ریاست معارف از سوی رئیس این اداره همراه با شمار دیگر از افراد وابسته به حزب اسلامی و زورمندان به کرایه داده شده، در صورتی که شمار زیادی از شاگردان مکاتب در فضای باز مصروف تعلیم و تربیه هستند.
72 نفر از شباش و اجیر و محافظی هست که در مکاتب مختلف توزیع شدند، ولی ما وقتی که بررسی کردیم، سفر کردیم با سرمعلمین این مکتب دیدیم که قطعا این افراد اونجا حضور ندارند. فقط یک لیست هست که معاش ازیر مکمل رئیس معارف، معاون اداریش، معاون تدریسش و مسئولین مالیش میگیرند.
از سوی هم سبقت الله اکبری رئیس معارف ولایت غور در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی این ادعاها را تکذیب کرد. آقای اکبری گفت ریاست معارف این ولایت همکنون با کمبود مواد درسی و مکان تعلیمی دوچار بوده، ولی در حال حاضر تمام مکاتب این ولایت بروی شاگردان باز است.
تماما ما در غور 812 با مؤسسه تعلیمی در بخشا و برنامه های مختلفی داریم که لال هم هیچ یکش مسدود نیست، همه فعال هستن. البته نبود محیط مناسب درسی، نبود کتب درسی، نبود مواد درسی در نقاط دوردست و نواحی و اطراف قطعا باعث میشه که در اونجا رشد تعلیم و تربیه، فعالیت تعلیم و تربیه کمرنگ و کمرونتر باشد. اما اینا هر چیزی که گفتن من من عیسی رئیس موارد کابل میرم مسترد میکنم.
ازارات رئیس معارف ولایت غور در حال مطرح می شود که نهادهای جامعه مدنی در این ولایت اسناد را حاوی عکس ها، تصاویر و مصاحبه با شمار از شاگردان و معلمان را به دسترس خبرنگاران قرار دادند. این اسناد نشان می دهد که بعضی از مسئولان مکاتب می گویند کسانی که به صفت کارمندان قراردادی نامایشان در دفاتر ثبت شده است حضور فیزیکی ندارند. آنان تمام مشکلات معارف این ولایت را در یک نامه 14 ماده‌ای ترتیب و از رئیس جمهور افغانستان می‌خواهند تا در این مورد اقدامات جدی را به خاطر حل این مشکلات انجام دهد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از وضعیت تعلیم و آموزش در ولایت غور. ساعت 9:39 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را بشنویم، در این قسمت برنامه گزارش از ولایت سمنگان داریم. والی این ولایت از عدم توجه دولت به حفظ آثار باستانی و از بین رفتن آن در فصل زمستان ابراز نگرانی داشته، خواهان کمک سازمان بین‌المللی یونسکو در مورد احیای مجدد و همکاری در بخش حفظ 59 منطقه باستانی در این ولایت شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مجیب الرحمن حبیب زئی از بلخ می‌شنویم.
سمنگان یکی از ولایات شمالی کشور است که بیشترین مناطق باستانی را با داشتن بلندتر از 40,000 سال قدامت در خود جا داده است. موجودیت قره کمر، سوم سنگی، کهنشر رباتک، مغاره های توتی، مغاره های هزار سوم کوکجر، چکاب قفلانی، بالا حصار شهر قدیم و استوپه سنگی تخت رستم از معروف ترین مناطق باستانی این ولایت می باشد. نه تنها این مناطق باستانی بلکه ده ها منطقه دیگر باستانی در تهدید خطر تخریب مواجهند. خیرالله انوش والی ولایت سمنگان میگوید که از جمله این آبادات باستانی معروف ترین آن که استوپه سنگ تخت رستم و جایگاه 10 ساله حیات زردشت بود مورد تهدید تخریب قرار دارد و در مورد خواهان توجه و کمک سازمان جهانی یونسکو گردید.
قبلا تو باید دیوار یا تا یک منظوری داره شوان که ما این رو برای حفاظتش نگرانی ما رفع شوان که مرواده ها دفعیمش قرار داره و نمون جره کشت و زراعت میکنه و بخشی گفتم حفاظت آثار تاریخی ما جاهای تاریخی همکاری محسی و ترمی رسکوره به این بخش میخوریم.
به قول والی این ولایت که وضعیت فرهنگی ولایت سمنگان نیازمند توجه سازمان یونسکو می باشد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان نیز خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد به ایجاد دیوار احاطوی و نگهداشت استوپه سنگی تخت رستم و مغاره قره کمر که بیشتر از 20,000 سال تاریخ دارد گردید.
پیشنهاد کردیم به وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و باز هم به مصمم می هستیم که یک هیئت فنی و تکنیکی از اداره یونسکو باید اینجا بیاین و ای ساحره ببینن. با وجود که چند قبل ما یک آیتی از وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم، عریم ساحره تثبیت کردن که دیگه دست نخوره.
تنها مقامات محلی ولایت سمنگان نیستند که خواهان توجه به آثار و آبادات باستانی که نشان دهنده غنامت تاریخی این مرزوبوم است می باشد، بلکه باشندگان این ولایت نیز از دولت و نهادهای مسئول می خواهند که برای آبادات تاریخی و حفظ و نگهداشت آن توجه لازم نمایند.
و آثار تاریخی و مکان‌های تاریخی بیشتر در ولایت وجود داره. ما از مسئولین و البته سازمان بین المللی که به نام یونسکو است خانزی هستم تا بیشتر در قسمت البته دولت البته حکومت محلی و سمنگان همکاری بکنند.
کارشناسان به این باور هستند با وصف این که پلیس خاص محافظت ساحات باستانی ایجاد شده است، اما به خاطر کمبود تعداد این عساکر و عدم احساس مسئولیت این قطعه خاص حفاظت آثار و ساحات باستانی، مردم خودسرانه دست به کاوش های ساحات باستانی این ولایت میزنند. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، سمنگان.
فریاد بی صدا.
بعضی ها در ولایت کاپیسا مکتب رفتن دختران را ناروا می دانند.
مکتب بعضی از علما اجازه نمی دهد برن. وی خانم می خواهد که یا دختر می خواهد مکتب بخوانه.
مدافعان حقوق زن در کاپیسا تهدید می شوند.
همین خون خود در قف دست خود گرفته، با بسیار کسا خیر جدال هم کردیم. در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، با مرگ تهدید شدیم.
گل دسته از خانواده شوهرش خاطرات تلخ دارد.
خیر در زندگی که من از جوزی که از خانه پدرم برآمدم، در خانه از او من یک گلاسه خوشی در من از خانه از او نخوردم.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه به مشکلات زنان در ولایت کاپیسا می پردازیم. برخی از افراد در ولایت کاپیسا به این باور هستند که آموزش دختران در مکتب عمل نارواست. دکتر محمد فاروق، عضو شورای ولایتی کاپیسا، می گوید که شماری از علمای دینی مانع رفتن دختران به مکتب می شوند. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل، با دکتر فاروق مصاحبه کرده است.
اصلا کاپیسا یک جامعه مذهبی است و واقعا که علمای بسیار زیاد داره و اکثرا منشای مذهبی داره این مسائل. به طور مثال مکتب بعضی از علما اجازه نمیده که برن. و خانم میخواد که یا دختر میخواد مکتب بخونه. اینجا بین امر امر برو و نرو یک خشونت پیدا میشه. و اصلا اگر عامل خشونت ها را ما در کاپیسا و در تمام جهان و در جامعه فکر بکنیم، یکی علت از خشونت ها عدم آگاهی و دسترسی به تعلیم و تربیت و معرف است.
خب شما به نفس نمایندای مردم، شما در برابر رفع مشکل چقدر کار کردین؟
و ما بسیار مشکل است که با علما امروز مشکل یک در افغانستان بین قشر روشن فکر و علما و مکتبی و عالم وجود داره. همین تفاوت ها هستن. ما کوشش داریم که با اساس تفاهم و قناعت با یک دیگر با علما نشستایی داشته باشیم و علمایی که وا گپ می فهمن، علمایی که مکملا از دین یعنی مولوی هستن نیم شمالا نیستن، وا را قناعت بدیم تا از زبان خود وا مکتب روا بدانن، اجازه بدن، تا سیرات بسیار مثبت دارن. ما در تماس هستیم با علما. فعلا که ما مردم ما را زینتش آگاهی داریم و برخوردار را میبینیم که تعداد زیادی از خانم ها اگر دعوت چوه بلایت بگویرش که امروز این خانم بیا حاضر میشن، این تو فکر میشه که مردم آگاهی پیدا کرده است، مردم در محافل و مجالس یا با چادری یا غیر چادری حاضر میشن و تعداد زیاد مردم علاقمند است که مکتب بخوانن. و به طور مثال ما از خانواده خودم که من خودم علاقمند نیستم که یک خانم معاش بگیره، دین امر میکنه که متکفل عایشش مرد است، به می حکم دید ما ابان هم بچه ما دکتر است، خانمش حالی پیر شده است، مکتب روان داره. این توصیرات بسیار همی کرده است که زور ما هم نمیرسه برای از او. و زیاد مردم حتی سرسفیر است به مکتب علاقمند است و اکنون مردم درک ایره کرده است که ما به طرف مکتب بریم بهتر از نسبت به ای که یک در یک چارچوکات جهل و نافهمی و طوری کشیده باشیم.
گفتگوی بود با دکتر محمد فاروق، یکی از اعضای شورای ولایتی کاپیسا. او برخی از علمای دینی را به تلاش جهت جلوگیری از رفتن دختران به مکتب متهم کرد. کوشش کردیم در این مورد با علمای دینی کاپیسا هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از مدافعان حقوق زن در ولایت کاپیسا ادعا می کنند که تعدادی از افراد در این ولایت مانع کار کردن زنان در ادارات دولتی نیز می شوند. اما چرا کوشش می شود تا دختران و زنان در کاپیسا تحصیل و کار نکنند؟ احمد هنایش همین سوال را از عزیمه تسلیم کوهستانی، مسئول دفتر زنان برای زنان در کاپیسا پرسیده است.
یک تعداد کسایی هستند که من نمیخوایم با ذکر نامشون و نمیخوایم با ذکر به اصطلاح همو حلقهشون که چه کسایی هستند ما از این میگذاریم، از کسایی که با بانی دین با بانی مذهب مثلا رفتن دخترها را به دفاتر دولتی یا غیر دولتی یا برآمدنشان از خانه ایره به اصطلاح اینا تخریب به خاطر ازی میکنن که منفعت خود از اونها
خب این موضوع افراطیت در کاپیسا تنها از آدرس علمای دینی مطرح بود. اما امروز
نه ما نمیتونیم به هیچ قیمتش ما نمیتونیم اینو یک تعرض بکنم به عقب خود نمیتونم. وقتی که ما عالم دین میگیم پس اشتباه هست که تو یک کلمه را دین اسلام دین افراط نیست. دین اسلام هیچ نوع خشونتی را هیچ نوع تعویضی را بین انسان ها قائل نشده. او که عالم دین است و این کار نمیکنه. ما به هیچ قیمتش نمیتونم بگیم علمای دین. ما همیشه سر کار ما با شورای علما هست، با حج اوقاف هست، با مولای امامای مساجد هست، در قضایایی که ما کار میکنیم ما 80% 60% تلاش میکنیم که او مردم دخیل باشن در حل مشکلی
پس،
که
پس آدرس افراطیت در کجا هست؟
آدرس افراطیت هست اما نمیتونیم ایره با عالم دین اطلاق کنیم. وقتی که عالم میگیم خود کلمه عالم دیگه موضوع را حل میکنه. افراطی که میگیم او از دین آگاهی نداره، او از دین آگاهی نداره، فقط دین وسیله ساخته برای به اصطلاح برآورده ساختن اهداف خودش. ما او را عالم دین گفته نمیتونم، او را مخرب دین ما میگم. برازی که ما هم از دین آگاهی داریم.
پس در این صورت تعدادی کسایی که مخربین شما با قول شما میدونین تعدادشون بسیار به مراتب بیشتر از علمای دین است دیگه؟
نه تعدادشون بیشتر نیست و ما ایراس هم نداریم از کار و فعالیت‌های غیابی وجود داره. دولت شناسایی داره، دولت همه چیزم میفهمه خودش، اما اونم شاید میخواید به تدریج بعد از یک ارزیابی، بعد از یک شناخت، بعد از یک تصدیق کلی که آیا واقعیت داره یا نداره امکان داره اقدامی بکنه.
عزیمت تسلیم کوهستانی شرایط فعلی کاپیسا را برای زنانی که کار میکنند پرخطر میداند. او میگوید به خاطر تلاش‌هایش جهت رسیدگی به بعض قضایای خشونت علیه زنان تهدید به مرگ شده است.
با خدماتی که انجام دادیم، با صداقتی که در بخش کاری خود داشتیم، با عرض عزت و آبرویی که ما با اصطلاح همه خون خود در قف دست خود گرفته با بسیار کسا خیلی جدال هم کردیم، در قسمت از این قضایا تهدید هم شدیم، به مرگ تهدید شدیم، تا ورق در پشت خانه ما انداخته شد. اما ما بدون اعراض کسی را که باید کمک میکردیم کمک کردیم.
لاتوکوب نامزدی های اجباری و عدم دریافت نفقه از سوی شوهران مشکلات دیگری است که شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با آن مواجه هستند. سیفوره یحیی کوهستانی رئیس امور زنان کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که اکثر این زنان و دختران به این ریاست مراجعه و مشکلاتشان را با آنها در میان میگذارند.
بیشترین مراجعه دخترایی است که از منزل فرار میکنن نظر به مشکلات ازی که یا جبران با کسی نامزاد شده اند یا میخوان جبران با کسی عروسی شوند و همچنان مسائل لاتوکوب است بیشتر که لاتوکوب البته هم شامل لاتوکوبی که از طرف شوهرها میشه هم لاتوکوبی است که از طرف خشوننو دیگه اعضای فامیل بالایشان مشکلات ایجاد میکنه. مشکلات نفقه دارن، نامزادی اجباری بیشتر است که این نامزادی اجباری و منجر به فرار بیشتر دخترها از منزل میشه. یک تعداد معدودش البته میان رسما به دولت یا به نهادهای کمک کننده مراجعه میکنن که امرشون همکاری شوه و یک تعداد از یو که نمیتونن مراجعه کنن و یک پسر دیگه جرامت میکنن فرار میکنن که بالاخره نتیجه ازی تقریبا منفی است یا یار پلیس میگیره میاره یا فامیلاشون که بالاخره یا میشه که اینا با هم ازدواج کنن یا میشه که مثلا ترک از این موضوع رو بکنن. و همچنان مشکلات دیگه ای که هست مسائل تجاوز جنسی است که فصل خدا در تای آماری که فعلا ما داریم از این موضوع در ولایت کاپیسا در تای چند ماه گذشته ما نداشتیم.
شماری از زنان و دخترانی که مورد خشونت قرار گرفتند در حال حاضر در خانه های امن در کاپیسا بسر می برند. گلدسته هم در میان همین افراد شامل است. او که در یکی از خانه های امن زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که پس از رهایی از زندان به اینجا آمده است. گلدسته از سوی خانواده شوهرش به داشتن رابطه نامشروع با یک مرد متهم شده بود. او در مورد خاطرات زندگی پر از فراز و نشیبش به رادیو آزادی چنین قصه کرد.
مشکل ما دیگه در خانواده خسرم دیگه زیاد دیگه که سرم از کنجه بود دیگه لطکوب بود. یعنی شوهر من که من عروسی کردم سی ما از عروسی من گذشتی دیگه رفت ایران. رفت دیگه ایج بر نگشت که 5 سال زیادتر دیگه ماند. حالا دیگه مرا دیگه باز یک تومت ناق نگه زیاد
نه دمون پنج سال به خانواده خسرت میگفتی که خودت خود دیگه وضعیت زندگی میکنی باید شوهرت امراید میبود بجایی که به خاطر که شوهرت نیست خاطرت هم میخواستن امراید زیاد احترام میکردن چی میکردن؟ قصه های کل جریان به ما بود.
هیچ احترام نمیکردن به ما. اما کدام وقت ما که همیشه میگفتم برمش شوهرم یا زنگ بزنی یا بخوادی بری در پشتش پیداش کنی میگفت تو چه کار داری که شوهرت ما پیدا کنیم؟ نان از میخوری پوشاک از میپوشی اینجا باش. من گفتم من خب مزدور نیستم دیجا. ما که در خانه که عروسی میکنی شوهر میگیری که بالای سر یک سرپوش باشه. وقتی که هم سرپوش هم نباشه دیگه همراه کی زندگی کنی؟ با دینمی گپا دیگه کیمه دیگه زیاد یا بخیل شدن زیاد این تو دیگه لطکو بسه کنجه ما که گب میزدن مرا میزدن و میگفتن تی گپا را نگو با همسایه نگوی گپا را هرچی که ما گفتیم گپ ما را قبول کن. خب من نگفتم، من گفتم نه، من گپ قبول ندارم، بری بسیتانو پیدا کنی. پیش ما زیاد دروغ میگفتن که اینی وقت میه اونی وقت میه، خب هیچ حسابش معلوم نشد. هیچ از اولش من خبر نداشتم که کجا زنده از مرده است. با یا میخواستن که مرا بدگش بدگه بچی خود آرسی کنن. با این رقم با سر من تهمت کردن که من رفتم دو سال در زندان بودم. دو سال که زندان با رئیس صاحب ما، تشکر یک جهان از رئیس صاحب ما که زیاد کمک ما را میکنه، به هر نگاه به سیاست را زیاد دسترسی میکنه. با این که خبر شد آمد از ایجه دوسیه مرا کشید، از ایجه مرا براد داد آر دفتر. حال دفتر این محاکمه به خاطر تفریقم دو محاکمه فیصله شده، محاکمه سی منتظر هستم.
دمیت یک جریان زندگی پر ماجرا چی احساس داری؟ چی فکر میکنی زندگی چی رقم خواهد بود؟
زندگی خود دیگه، زندگی هم تلخ هست هم شیرین دیگه. تو نمیشه که زندگی به هر رقم، مثال شوهرت باشه نادار باشی میگه برو دارند میشه خیر است، اگر دوستی شوهرت بزنه میگه خیر است، ولی تو نیست که یک سیاست را که عروسی کردی دیگه او را برو رایش که دیگه دلش در قصهش نباشه. تو نمیشه که یک سیاست جوان که در خانه که 5 تا 6 تا داتا دیگه جوان زندگی کنه.
بازی اعتراض خودت چه قسم بود وقتی شوهرت هنوز طلاق نداده بود و زنده هم بود؟ ای راست است که تصمیم داشتن و بیورت نکاید کنن؟
خود در بدل خودشان که می بود خراس بودک با ما که کار قبول نکردم در پای من تهمت کردم، گفتن نه خیر که کدام دیگه را داره این تو هستون تو هست. با ما را دیگه واخ یک ذره زور و حالا بودن، ما دیگه نه بیادر داشتم نه پدر داشتم، یک کاکای بیچاره داشتم خلاص.
باز آل چی تصمیم داری؟ چی میخوایی؟ چی گفتنی چی هست؟
آل گفتنی مینمی هست دیگه که از مردم باید من جدا شم دیگه، هیچ مرد که از مردم دیگه من اعتباد نداشته باشم، هیچ کدام خاطری خوش ندارم از مردم، غیر در زندگی که من از جوزی که از خانه پدرم برآمدم در خانه از ما یک گلاس خوشی را من از خانه از ما نخوردم. حالا دیگه من در زندگی میخوام که از وا جدا شم، بینمی دفتر دیگه دفتر همکاری میکنه، بار دیگه هم همکاری میکنه که دیگه سر سرنوشتم پیش رئیس صاحبم باشه.
این برنامه که به همکاری احمد هنایش تهیه شده روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر خدا حافظ شما.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.